ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. با رادیو فردا همراه هستید. دیدار وزرای خارجه و دفاع آمریکا و روسیه در واشنگتن آغاز شد. ترکیه از شهروندانش در لبنان خواست این کشور را ترک کنند. و رئیس جمهوری روسیه ماه آینده با حسن روحانی در قرقیزستان دیدار می کند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، با شما هستم در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا و چاک هیگل وزیر دفاع این کشور با همتایان روسیه خود در واشنگتن آغاز شد. جان کری در این دیدار گفت با وجود اینکه روابط مسکو و واشنگتن وخیمه است، آمریکا هنوز منافع مشترکی با روسیه دارد. وزیر خارجه آمریکا در آغاز دیدار با مقام‌های مسکو گفت که روابط این دو کشور در موقعیت چالش برانگیزی قرار دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت ما باید با هم همکاری کنیم، مانند بزرگسالان رفتار کنیم. این کاری است که تلاش می‌کنیم انجام دهیم و امیدواریم که این روش دو طرفه باشد. دیدار وزرای خارجه و دفاع آمریکا با همتایان روسیه خود پس از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به صورت رو در رو دیدار نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ترکیه روز جمعه از شهروندانش در لبنان خواست تا این کشور را ترک کنند و از سفرهای غیر ضروری به این کشور خودداری کنند. این هشدار در پی آن بیان شد که روز جمعه دو خلبان خطوط هوایی ترکیه توسط مردان مسلح در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت روبوده شدند. این دو خلبان در اتوبوسی بودند که دیگر خدمه و مسافران هواپیمایی ترکیه را حمل می‌کرد. رسانه‌های لبنان می‌گویند گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن خلبان‌های ترک در لبنان را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، این گروه اعلام کرده دو خلبان ترک را در مقابل آزادی 9 شیعه لبنانی که سال گذشته در سوریه روبوده شدند آزاد می‌کند. این 9 شیعه لبنانی در اردیبهشت ماه سال گذشته در بازگشت از سفری زیارتی به ایران توسط گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه روبوده شده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه آینده با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوری اوشاکوف مشاور ارشد ولادیمیر پوتین در امور خارجی گفت روسیه پیشنهاد ایران را برای دیدار رؤسای جمهوری دو کشور پذیرفته و قرار است آن دو در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار کنند. این نشست در 13 سپتامبر 22 شهریور در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در خطبه های نماز عید فطر در دانشگاه تهران اثرگیری مذاکرات دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل را بی‌نتیجه دانست و گفت این گفتگوها مانند مذاکرات قبلی جز پایمال شدن حقوق فلسطینی ها و تشویق متجاوز به سرکوب و جنایت بیشتر نتیجه نخواهد داشت. آیت الله خامنه ای میانجیگری آمریکا را در این مذاکرات به ضرر فلسطینی ها دانست، زیرا به گفته او آمریکا در طرف اسرائیل قرار دارد. آیت الله خامنه ای با ابراز نگرانی از رویدادهای منطقه اسلامی گفت احتمال وقوع جنگ داخلی در مصر قوت گرفته و این یک فاجعه است. وی گفت گره مصر را مردم، گروه‌های سیاسی مذهبی، نخبگان و علمای این کشور باید باز کنند و اجازه دخالت به بیگانگان ندهند. سازمان شفافیت برای ایران که مقر آن در برلین پایتخت آلمان قرار دارد، سمیناری 3 روزه با حضور کارشناسان و متخصصان ایرانی و خارجی برای بررسی وضعیت اینترنت در ایران برگزار کرده است. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا که در این کنفرانس حضور دارد، از او درباره جزئیات و موضوعات مورد بحث در این کنفرانس پرسیده است.
سازمان شفافیت برای ایران چند بار در چند سال گذشته کنفرانس‌ها و سمینارهای متعددی در مورد ایران بر اساس سوژه‌های متفاوت از جمله سیاسی و اجتماعی گذاشته، ولی این بار سمیناری که سازماندهی کرده در مورد وضعیت اینترنت در ایرانه و 16 نفر از متخصصین اینترنت ایرانی و غیر ایرانی دعوت کرده تا در این مورد صحبت کنند.
چه موضوعاتی مطرح شد در این سمیناری که میگید به طور مشخص درباره وضعیت اینترنت بوده؟
از جنبه‌های متفاوت در مورد وضعیت اینترنت در ایران بحث شده. نه فقط مسائل امنیت اینترنت که از موضوعات داغ مورد بحث همیشه اینجور سمینارها و کنفرانس‌ها، بلکه در مورد تحقیقات و پژوهش‌هایی که در مورد تقاضاها و نیازهای کاربران ایرانی و کاربران داخل کشور شده و اینکه چه ابزارهای دیجیتالی استفاده می‌کنند و چه ابزارهای دیجیتالی می‌تونه به اونا کمک کنه تا استفاده بهتری از اینترنت بکنن در آینده مورد بحث قرار گرفت.
موضوع فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی در ایران هم آیا در این سمینار مطرح شد؟
بله، این از موضوعاتی که همیشه مطرحه، چون مسئله‌ای که معمولا کاربر ایرانی در سال‌های گذشته باهاش درگیر بود.
آقای پتروسیان، مدعوین این سمینار چه کسانی بودند و از چه جاهایی دعوت شده بودند؟
14 نفر از متخصصان اینترنت ایرانی و غیر ایرانی هستند که در مورد اینترنت ایران مخصوصا در سال‌های گذشته تحقیقات کردند و یا فعال هستند، و چه در زمینه رسانه‌ای و چه آکادمیک و چه کسانی که در کار تحقیقات و یا تولید ابزارهای دیجیتالی هستند. و همینطور متخصصان غیر ایرانی حضورشون یک نکته جالب دیگه داشت که چون اینا میتونن ایران با کشورهای دیگه مثل مصر و غیره مقایسه کنن بعضیت، و یکی از شرکت کنندگان مسئول تحقیقات اینترنتی دانشگاه هاروارد که در مورد کشورهای مختلف از جمله ایران مدتی اینا تحقیق کرده.
و راهکارهایی که این متخصصان ایرانی و خارجی ارائه دادن و به طور کلی نتایج این سمینار آیا منتشر خواهد شد به طور عمومی؟
قراره به گفته مسئولان برگزار کننده کنفرانس در ماه نوامبر، یعنی 3 ماه دیگه منتشر بشه.
گفتگو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا رو میشنیدید که در کنفرانس سازمان شفافیت برای ایران حضور داره.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
سازمان بین‌المللی انرژی اعلام کرد که ایران ناوگان نفتکش‌های خود را افزایش داده است. این سازمان در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که ایران در تلاش برای افزایش صادرات نفتش از اردیبهشت ماه با افزودن 4 سوپرتانکر و 14 نفتکش کوچکتر ناوگان نفتکش‌های خود را توسعه داده و اکنون دارای 37 سوپرتانکر است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، به لطف خریدهای چین، صادرات نفت ایران در ماه گذشته نسبت به ماه قبلش افزایش داشته و از 960 هزار بشکه در روز به 1,160,000 بشکه رسیده است. این گزارش می‌افزاید ایران اکنون تنها به 5 کشور در جهان نفت می‌فروشد، شامل چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و امارات متحده عربی. اما همانطور که در خبرها شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در خطبه‌های نماز عید فطر پیرامون تحولات بین‌المللی اظهاراتی بیان کرد. او همچنین درباره تحولات ایران ابراز امیدواری کرد که مجلس به وزیران به گفته او صالح رأی دهد تا دولت تشکیل شود. سخنان آیت الله خامنه‌ای در ادامه اظهار نظرهایی مطرح شد که در ارتباط با وزیران پیشنهادی حسن روحانی در روزهای اخیر عنوان شده است. بهروز کارونی پیرامون این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی گزارش می‌دهد.
قرار است نمایندگان مجلس در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران بنشینند. این در حالی است که در روزهای اخیر حرف و حدیث‌های گوناگونی در مورد چند تن از این وزیران مطرح شده است. از جمله مسائلی که مطرح شده، بحث وابستگی برخی از وزیران پیشنهادی به جریان موسوم به فتنه است. رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را جریان فتنه می‌نامند. در این میان رسانه‌ها و یا حتی مقام‌های نظامی در مورد ترکیب دولت آینده حسن روحانی ابراز عقیده کرده‌اند. از جمله به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن فیروزآبادی از مجلس خواست بر اساس الگوی مدرس حرکت کند و گفت مردم منتظرند که مجلس ناخالصی‌ها و کینه‌باورها و مزدوران شیطان را غربال کند. در این حال نمایندگان مجلس از فراکسیون‌های مختلف که در روزهای آینده تصمیم گیرنده خواهند بود در مورد وزیران پیشنهادی آقای روحانی نیز موضع‌گیری کرده‌اند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم آلمان در مورد مخالفت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس میگوید
در حال حاضر فراکسیون حامیان آقای حداد عادل که فراکسیون اصولگرایی را تشکیل میدن به همراه چهره‌های افراطی جبهه پایداری مخالفان اصلی کابینه آقای روحانی در مجلس هستند و همینطور از رسانه‌های اصولگرایان در بیرون از مجلس نظیر کیهان و رساله.
اما در کنار اظهار نظرهای انتشار یافته در مورد فهرست وزیران پیشنهادی همه نگاه‌ها متوجه یک شخص بوده است، یعنی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که به طور معمول و بر اساس قانونی نانوشته پیش از معرفی وزیران پیشنهادی حداقل باید در مورد وزیران اصلی دولت، وزیران اطلاعات، کشور، امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر بدهد. حال آیت الله خامنه ای 3 روز پیش از آغاز نشست مجلس در سخنانی کوتاه در روز جمعه نقطه نظر خود را بیان کرده است.
ان شاء الله به زودی با انجام وظیفه ای که مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخاب وزرای صالح انجام خواهد داد، دولت تشکیل خواهد شد.
نظر تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی می‌پرسم.
توصیه آقای خامنه‌ای یک رضایت کلی به کابینه است. به خصوص با کلمه‌ای که به کار برده وزرای صالح انتخاب بشه و کابینه تشکیل بشه. ولی یه فرقی هم داره. این آخر آقای خامنه‌ای در حقیقت دیگه خودش رئیس جمهور هم شده بود. یعنی هر جا صلاح میدید دخالت میکنه. ایشان الان تقریبا میشه گفت یک مقدار داره مزه میکنه شرایطو و عقب میشه. من احساس میکنم با توجه به آقای روحانی روشن فکر سیاستمدار نیست، یک دیپلمات سیاستمدار، لابی های پشت پرده صورت گرفته. حدس من اینه که آقای خامنه ای گفت کسانی نباشن و ایشان رعایت کرده، ولی چه باشن ایشان انتخاب کرده تو وزرا. ولی میدونیم راست افراطی با برخی از وزرا مسئله داره، به خصوص با آقای علوی در وزارت اطلاعات، با آقای نجفی در آموزش پرورش، با آقای زنگنه و تو مسئله نفت و درآمد و تقسیم رانت‌های نفتی که از مهمترین مسائل است. اینا جاهای قابل مناقشه هست. اینجا که به نظر من این یک نوع سیگنال مثبت ضمنی که مخالفین هم در مجلس به همین کلمه آقای خامنه‌ای استناد خواهند کرد و مطمئن باشید آقای روحانی هم این کلمه آقای خامنه‌ای استناد خواهند کرد.
آقای رحمانی در این حال به یک موضوع دیگر نیز اشاره می‌کند و آن اینکه نباید تأثیر خواست‌های جامعه مدنی ایران را فراموش کرد.
جامعه مدنی تحت فشار ایرانه که داره وزرای مطلوبش از آقای روحانی می‌خواد. مثلا کمبود وزیر زن و امثال هم اینها هم می‌تواند در تمایل رأی مجلس اثر بذاره.
در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی از احزاب اصولگرای ایران پس از سخنان آیت الله خامنه ای گفت که لازم است وزیران پیشنهادی مرزبندی خود را با جریان فتنه اعلام کنند. حمیدرضا ترقی پیش بینی کرد که به احتمال زیاد 4 تا 5 وزیر پیشنهادی نمی توانند رأی لازم را به دست آورند و در این مورد به وزیران پیشنهادی علوم و تحقیقات، راه، آموزش و پرورش، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نفت اشاره کرد.
دوستان از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر با شما همراه خواهم بود با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان.